اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ناتو قربانی تغییر در نوحه ماموریت خود در افغانستان شده، اما استولتنبرگ میگوید
در هر دو سطح سیاسی و نظامی ماموریت ناتو در افغانستان بیهوده نبود.
زمستان امسال و رنج هزاران کودک افغان، این را Save the Children میگوید. نیمروز شاهد یک درگیری چند ساعته میان نیروهای طالبان و قوای سرحدی ایران بوده.
بر مسافر بند
جنگ بالای مسافران است.
زنان دارای قضایای خانوادگی و خشونت علیه آنها برای پیشکش کردن قضایایشان به ادارات عدلی و قضایی با مشکلات روبروند، چون به گفته آنها
مرجع شکایت عدالت‌رسی وجود ندارد.
و در نیمه دوم دو برنامه هفتگی، زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری، با ما باشید. اما نخست خبرهای مهم با من مقیم نائب. سرخط چند خبر. درگیری سرحدی میان طالبان و قوای مرزی ایران در ولسوالی کنگ نیمروز. ناتو میگوید بررسی عملیات اخیر تخلیه در افغانستان نشان میدهد که کشورهای عضو باید ظرفیتشان را برای چنین عملیات بلند ببرند. و دیدار معاون وزیر خارجه هند با نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان درباره افغانستان. تفصیل اخبار. حکومت طالبان میگوید درگیری دیروز میان طالبان و قوای سرحدی ایران در ولسوالی کنگ نیمروز بعد از چند ساعت متوقف شد. احمد الله وسیق و بلال کریمی سخنگویان طالبان در پیام جداگانه اواخر شب گذشته خود گفتند که درگیری پایان رسیده، ولی درباره علت این برخورد چیزی نگفتند. از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم در ایران گفت که برخورد انگامی آغاز شد که شماری از دهقانان ایرانی از دیوارهای عبور کردند که از سوی ایران برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در سرحد تأسیس شده، اما طالبان فکر کردند که بر سرحد آنها تجاوز صورت گرفته است، ولی یک باشنده محل روایت دیگری داشت.
جنگ بالای مسافران است. بالای مسافران جنگ شروع شده است. معلوماتی که ما داریم ایرانی ها مسافران را مورد حسابات قرار دادند.
در این میان سفارت ایران در کابل در توییت خود از قول سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه نوشته که اختلاف میان ساکنان طرفین سرحد سبب تیراندازی میان آنها شد و با هماهنگی نیروهای سرحدی دو کشور جنجال برطرف گردید. ناتو ضمن بررسی عملیات اخیر تخلیه افراد از افغانستان تاکید میکند که ظرفیت کشورهای عضو برای چنین عملیات باید بلند برده شود. وزیران خارجه پیمان در نشست دیروز خود در شهر ریگا پایتخت لاتویا درباره درس‌های آموخته شده از ماموریت 18 ساله ناتو در افغانستان گفتگو کردند. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو بعد از نشست به خبرنگاران گفت
در هر دو سطح سیاسی و نظامی مأموریت ناتو در افغانستان بیهوده نبود. در 20 سال گذشته هیچ حمله تروریستی که در افغانستان سازماندهی شده باشد بر کشورهای ما صورت نگرفت. تنها ناتو ظرفیت و اراده سیاسی را اندازی چنین یک عملیات عظیم و پیچیده مدیریت بحران را داشته است.
ناتو دو سال بعد از اینکه ائتلاف به رهبری آمریکا در سال 2001 میلادی رژیم سابق طالبان در افغانستان را سقوط داد، ماموریت خود را در این کشور آغاز کرد. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید برای هر یک از قماندانی‌های امنیه ولایات سخنگو میگمارد. اکثر خبرنگاران شکایت میکنند که آزادی بیان با حاکمیت طالبان محدود شده و مقامات معلومات کافی نمیدهند. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی طالبان با گردهمایی دیروز انجمن خبرنگاران مستقل گفت که حکومت با آزادی بیان و فعالیت رسانه ها متعهد است و به زودی برای قماندانی های امنیه ولایات سخنگوها گماشته خواهد شد تا معلومات را به موقع با خبرنگاران شریک کند. آقای خوستی افزود که اکنون هم قماندانی های 8 ولایت سخنگو دارند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. آرش واردان شیرینگلا، معاون وزیر خارجه هند، دیروز با توماس نیکلسن، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان گفتگو کرد. اریندم باکشی، سخنگوی وزارت خارجه هند، گفت جانبین برای دوام هماهنگی میان هند و اتحادیه اروپا درباره افغانستان موافقه کردند. از سوی دیگر، موحد یوسف، مشاور امنیت ملی پاکستان، برای گفتگو درباره وضعیت افغانستان به مسکو رفته است. و سازمان ملل متحد میگوید میلیون ها تن از باشندگان امریکای لاتین و منطقه کارابین با شیوع ویروس کرونا از گرسنگی رنج میبرند. گزارش ملل متحد درباره امنیت غذایی میگوید فیصدی افراد دچار گرسنگی در سال 2020 میلادی نسبت به قبل 30% افزایش یافته است. شیوع کرونا با تهدید زندگی انسانها اقتصاد را نیز متاثر ساخته است. همگیری کرونا در بسیاری مناطق جهان تجارتهای کوچک را متوقف کرده است. گواتیمالا و ونزوئلا نسبت به دیگر کشورهای امریکای لاتین بیشتر آسیب دیدند. ساعت 9:07 به وقت افغانستان است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج 19, 21, 25, 31 و 41 متر میشنوید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستم. مطلب نخست. یانس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، میگوید این پیمان قربانی تغییر در نوحه ماموریت خود در افغانستان شده است، چون به گفته او جامعه بین‌المللی در 20 سال گذشته از هدف مبارزه در برابر تندروان و بازسازی این کشور جنگ زده رو آورد. یانس استولتنبرگ که بعد از نشست وزیران خارجه پیمان در ریگا پایتخت لاتویا صحبت میکرد گفت این هدف بزرگ دشوارتر ثابت شد. به گفته او پس باید متعقن شد که سطح هدفشان بر واقعیت‌ها استوار باشد. ناتو در سال 2003 میلادی رهبری آیسف یا نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان را به عهده گرفت. وزیران خارجه پیمان ناتو در نشست دیروز خود در شهر ریگا در باره درس‌های آموخته شده از ماموریت 18 سال ناتو در افغانستان گفتگو کردند. یانس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو،
در هر دو سطح سیاسی و نظامی مأموریت ناتو در افغانستان بیهوده نبود. در 20 سال گذشته هیچ حمله تروریستی که در افغانستان سازماندهی شده باشد بر کشورهای ما صورت نگرفت. تنها ناتو ظرفیت و اراده سیاسی را اندازی چنین یک عملیات عظیم و پیچیده مدیریت بحران را داشته است.
نیروهای امریکا و ناتو کمک کرد که اردوی افغانستان را ایجاد کند که گفته می شد 300 هزار سرباز خواهد بود. اما به گفته استولتنبرگ اردوی آنقدر غرق در فساد بود که شمارشان تا آخر فهمیده نشد که چی تعدادند. او افزود این نیروها هرچنده که بود در ماه آگست امسال در چند روز در برابر حملات جنگجویان طالبان سقوط کرد. یانس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، در ادامه سخنان خود گفت
علی‌رغم خدمات شجاعانه بسیار از سربازان افغان و سالها حمایت بین المللی، فساد، رهبری ضعیف و ناتوانی در حفظ قوا با مشکل مواجه شدند. در آینده ما باید اطمینان حاصل کنیم که تلاش‌های آموزشی ناتو باعث ایجاد نیروهایی شوند که متکی به خود باشند.
پس از اینکه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت نیروهای آمریکایی در اواخر ماه آگوست از کابل خارج خواهند شد، در روزهای پایانی بعد از سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان نیروهای هوایی ایالات متحده با همکاری متحدان و ناتو بیش از 124 هزار نفر را از کابل تخلیه کرد. ناتو ضمن بررسی عملیات اخیر تخلیه افراد از افغانستان تاکید میکند که ظرفیت کشورهای عضو برای چنین عملیات باید بلند برده شود. همزمان آنتونیو بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، اصرار داشت که ناتو برای تقریبا 2 دهه به جلوگیری از آغاز حملات افرادگرایانه بین‌المللی از خاک افغانستان کمک کرده است. بلینکن گفت ناتو در مدت 20 سال اطمینان حاصل کرد که افغانستان نمیتواند دوباره به پناهگاه های امن تروریست ها مبدل شود که دیگر کشورها و مردم را تهدید کنند. با گفته وزیر خارجه آمریکا، اکنون ناتو کاملا متحد به مبارزه با تروریسم در سراسر جهان بوده و ایالات متحده و متحدان آن با همه ظرفیت ها ناتو را در این مبارزه کمک خواهند کرد.
الحمدلله در شوز حقوق و امارت ورکلله، در شوز عفت خوندی کی، عزت خوندی کی، ابروی ور خوندی کرله.
سخنان رئیس الوزرای حکومت طالبان چقدر واقع بینانه است؟
لطفاً دنیا از اطلاع داشته باشه اینا اگر ما بیرون نشدیم ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه ساکت
رو. چرا زنان همچنان اعتراض میکنند؟ در برنامه شکست سکوت این هفته به این موضوع میپردازیم. پنجشنبه 1:30 از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. مؤسسه بین‌المللی حمایت از اطفال Save the Children هشدار می‌دهد که زمستان امسال برای صدها هزار طفل افغان خطرناک و رنجاور خواهد بود. Save the Children خصوصا درباره کودکان خانواده های آواره که در خیمه ها به سر میبرند ابراز نگرانی میکند. این مؤسسه مرگ و میر گسترده میان این کودکان را پیش بینی کرده میگوید که چنین واقعه برای همه شرم‌آور خواهد بود. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
مؤسسه بین‌المللی حمایت از اطفال Save the Children میگوید زمستان امسال در حال فرا می‌رسد که تقریبا 800 هزار طفل در افغانستان سرپناه ندارند. این مؤسسه با اشاره به احصایه اخیر ملل متحد میگوید تقریبا 1,600,000 بیجا شده داخلی در افغانستان در خیمه‌های موقت عموما پلاستیکی به سر می‌برند که زندگی در آن در مقابل برف و باران و سرمای منفی صفر دشوار است. علاوه بر این خانواده های 8,600,000 کودک افغان کمپل و وسایل گرم کننده کافی ندارند. بعد از اینکه با تسلط طالبان بر کشور کمک های بین المللی به افغانستان کاهش یافت، مردم با وضعیت اقتصادی دشوار روبرواند. یک تعداد زیاد کارمندان حکومت سابق که نانآور خانواده خود بودند معاش ندارند و بیکاری نیز افزایش یافته است. یک باشنده کابل به نام مریم رسولی چنین میگوید:
والا وضعیت خوب، قراره که معلوم است ما بسیار دیر بود از خانه بیرون شدیم به خاطر از اینکه ما کم سودا کار داشتم. امروز آمدم به بیرون، قیمت ها بسیار زیاد بلند است و ما خودم کارمند دولت بودم، فعلا بیکار هستم، در خانه هستم، نه معاش است، شوهرم مریض است در خانه بدون وظیفه، نام خدا 8 تن فامیل ماست که اونا هم هر کدام خوراک و پوشاک کار دارن.
فرید یک باشنده دیگر کابل که کهنه فروشی دارد میگوید مردم مجبور شده وسایل خود را میفروشند.
به خاطر میفروشه که مردم نان نداره، مجبور است که بفروشه، هارد بخره، از این خاطر میفروشه. یعنی هر کس به بخاری ضرورت داره، مگر مشکل نان از مردم بفروشه، هارد بخره.
Save the Children میگوید چون قیمت مواد خوراکی بلند رفته، بسیاری خانواده ها توان خرید آن را ندارند. قبل از این هم از روبرو شدن اطفال به گرسنگی گزارش شده بود و گفته می شود که 5 میلیون طفل در معرض خطر گرسنگی مطلق قرار دارند. توماس هاویلز، رئیس منطقه‌ای مؤسسه Save the Children در افغانستان می گوید در زمستان امسال میلیون ها طفل شبهای سرد زمستان را با شکمهای گرسنه سپری خواهند کرد. خبرهای غم‌انگیز مرگ و میر اطفال باید سبب خجالت همه ما شود. سرمای زمستان در برخی ولایت‌های افغانستان به منفی 12 سانتیگراد می‌رسد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حال در گزارش مروری داریم به روزنامه‌های جهان درباره افغانستان.
نشریه میل آنلاین با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد افغانستان به اساس خبرگزاری فرانس پرس می نویسد که سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود پیش بینی کرده که تولید ناخالص داخلی افغانستان ظرف یک سال 20% کاهش می یابد و بعد از بازگشت طالبان به قدرت لغو کمک های بین المللی با افغانستان یک شوک بی سابقه مالی بوده است. به نوشته نشریه، این در حال است که در چند دهه اخیر اقتصاد افغانستان بر اثر جنگ‌ها و خشکسالی تضعیف شده. کانی ویگناجارا، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در آسیا، دیروز هنگام نشر چشمانداز اقتصادی اجتماعی افغانستان در سالهای 2021 و 2022 میلادی گفت که قطع ناگهانی کمک‌های بین‌المللی با افغانستان یک ضربه مالی بی سابق است. این گزارش کاهش حدود 20% تولید ناخالص داخلی افغانستان را در جریان یک سال پیش بینی کرده، گفته که این کاهش می تواند در سالهای بعدی به 30% برسد. در گزارش به نقل از ویگناجارا آمده که بعد از بیش از 5 سال جنگ در سوریه، اقتصاد آن کشور کاهش مشابه را تجربه کرد، اما این اتفاق در 5 ماه گذشته در افغانستان رخ داده است. در گزارش هشدار داده شده که محروم ساختن زنان از کار با معاش در افغانستان می تواند منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی تا 5% دیگر شود که مبین از دست دادن 600 میلیون تا 1 میلیارد دلار دیگر است. طالبان صرف و شماری از کارمندان زن در بخش‌های آموزش و صحت اجازه کار را دادند، اما قوانین این گروه برای آینده تا هنوز مبهم باقی مانده. روزنامه شرق الاوسط به وضعیت مهاجرت در افغانستان توجه کرده. این روزنامه در شهرهای جده در عربستان سعودی و لندن در بریتانیا نشر می شود. در مطلب روزنامه آمده که کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد دیروز از کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران خواست تا سرحداتشان را به روی افغانهای باز کنند که اسناد ندارند و به دنبال فرار از کشورشان هستند. به گفته این اداره با وخامت وضعیت در افغانستان، این افغانها با خطرات فزاینده روبرو هستند. ایران، پاکستان و تاجیکستان از ماه اگست بعد از تسلط طالبان بر افغانستان شمار چشمگیری از افغانها را از قلمروشان اخراج کردند. کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد تخمین کرده که بین ماه اگست و نوامبر ایران به طور متوسط روزانه 3000 افغان را اخراج کرده و حدود 1800 تن هم در ماه‌های سپتامبر و اکتبر از پاکستان اخراج شدند. این کمیشنری همچنان به اخراج 23 پناهجوی افغان به شمول زنان و کودکان در ماه گذشته از تاجیکستان اشاره کرده. برشته شرق الاوسط، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواستار توقف این اخراج ها شده، گفته که ممکن است این افغان ها در سرزمینشان که اقلیت های مذهبی و قومی و فعالان مدنی هدف قرار گرفتن با آزار و اذیت مواجه شوند. این نهاد در اعلامیه از همه کشورهایی که پناهجویان تازه افغان را دریافت می کنند می خواهد تا سرحداتشان را بر روی افراد نیازمند به حمایت بین المللی باز نگه دارند. سازمان ملل متحد همچنان دیروز برنامه‌ای را اعلام کرد که به اساس آن سالانه 300 میلیون دلار به طور نقدی با خانواده‌های افغان دارای کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت پرداخته می‌شود و این برنامه را بهترین راه برای جلوگیری از افزایش فقر در افغانستان خوانده است.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. مناطق سرحدی افغانستان و ایران در ولایت نیمروز دیروز شاهد یک درگیری چند ساعته میان نیروهای طالبان و قوای سرحدی ایران بوده است. علت دقیق این برخورد روشن نشده و طرفین همدیگر را با آغاز درگیری متهم کردند. درباره تلفات نیز تا تهیه این گزارش معلومات به دست نیامده. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
نیروهای سرحدی ایران و طالبان دیروز در ولایت نیمروز با هم درگیر شدند. یک منبع طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که این درگیری حوالی ساعت 5 عصر در مربوطات ولسوالی کنگ آغاز شد. یک تن از نیروهای سرحدی طالبان در حالی که تیراندازی طرفین ادامه داشت گفت:
دیگه پیلن تا چند برجک ایران گرفته فتح شد الحمدلله. میگانم تو زدن دیگه.
منبع طالبان گفت نیروهای کمکی از مرکز زرنج به ولسوالی کنگ فرستاده شدند. یک تن از طالبان مسلح به رادیو آزادی گفت که سه پوسته نیروهای سرحدی ایران به نام بالاسیا و دوست محمد را تصرف کردند. آن سو خبرگزاری تسنیم ادعای سقوط پوسته های نیروهای سرحدی ایران را رد کرد. تسنیم خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران در توضیح رویداد نوشت که این درگیری بر سر یک سوء تفاهم مرزی در منطقه شغالک رخ داده است، ولی یک تن از باشندگان محل روایت مختلفی داشت.
جنگ بالای مسافران است. بالای مسافران جنگ شروع شده است. معلوماتی که ما داریم ایرانی ها مسافران را مورد اصابت قرار دادند.
خبرگزاری تسنیم گفت برخورد هنگام آغاز شد که شماری از دهقانان ایرانی از دیوارهای عبور کردند که از سوی ایران برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در سرحد تأسیس شده، اما طالبان فکر کردند که بر سرحد آنها تجاوز صورت گرفته است. ولی ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت برای حل مشکل به پیش آمده تلاش می شود.
مشکل سرحدی واقع شده بود و برای حلش اقدامات جدی صورت گرفته. ما نمیگذاریم این مسئله بزرگ شود و خدای نخواسته مشکلی به میان بیاید که بین دو کشور تنش را ایجاد بکنه.
در تصاویری که در صفحات مجازی دست به دست شد دیده می شود که طالبان از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده می کنند. خبرگزاری تسنیم گفت که نخست طالبان دست به تیراندازی زدند، ولی طالبان می گویند جنگ از سوی نیروهای ایرانی آغاز شد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:21 به وقت افغانستان، شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. شماری از زنان مدعیان که دسترسی آنها به نهادهای عدلی و قضایی پس از حاکمیت طالبان محدود شده است. آنها میگویند مشکلاتشان را بدون وکلای زن بیان کرده نمیتوانند. از طرف زمینه برای گرفتن وکیل جهت دفاع از قضایی‌هایشان به سادگی فراهم نیست. بیشتر در این گزارش میشنوید.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، دسترسی زنان به عدالت در نهادهای عدلی و قضایی از گذشته هم دشوارتر شده است. موضوعی که شماری از زنان از آن شکایت دارند.
مرجع شویم، مرجع شکایت عدالتی وجود ندارد. چون نه دولت وجود دارد و نه هم فرد.
این بانو میگوید قضیه حقوقی خانوادگی دارد که مطرح کردن آن با سالنوالان و وکیلان مدافع مرد برایش دشوار است، که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامی از او در این گزارش گرفته شود. او به رادیو آزادی گفت در نبود وکیلان مدافع و سالنوالان زن مشکل او بیشتر شده است. او نمیخواهد جزئیات قضیهش در گزارش گفته شود.
با نبودن وکلای طبقه اوناس، یعنی مشکلات ما داریم، نمیتونیم با وکلای ما در مشکلات خود براحتی بیان کنیم. قبلا که وکلای طبقه اوناس بودن و مشکل که داشتیم چون از همجنس خود ما بود، در طبقه خود ما بود، براحتی میتونستیم مشکلات خود بیان کنیم. با تغییر نظام جمهوری و امارات اسلامی بزرگترین مشکل که سر راه ما خانم ها با وجود آمدد یست که صدای ما را در برون ما خفه.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، شماری از سالنوالان از افغانستان فرار کردند. بعضی از نهادهای عدلی و قضایی بسته شدند و برای برخی از وکلای مدافع اجازه فعالیت دادن نمی شود. آنچه که اخیراً مورد انتقاد برخی از وکلای مدافع قرار گرفته است. نگین خلیلی غوری، مسئول سارنوالی پیشین من خشونت علیه زنان افغانستان که حال خودش هم از افغانستان به اروپا مهاجر شده است، در مورد علتهای افزایش چنین چالش ها در برابر زنان بر رادیو آزادی گفت.
ما زنایی را میشناسم که فعلا با خشونت در خانوادهشان روبرو هستند، با جامعه در خشونت روبرو هستند، ولی نتونستن که مشکلاتشان را حل بکنن یا ای که به نهاد که اونا اعتماد داشته باشند برند مراجعه بکنند. کسایی که به بخش قضایی گماشته شدن از طرف دولت طالبا، اونا هم کسایی نیستن که متخصص باشند یا ای که نالج جایی که هم علوم دینی و همچنان علوم معاصر یا حقوق شریعت خوانده باشند. البته بیشترشان فارغ از مدارس دینی هستند.
در حکومت پیشین، سارنولی ویژه زنان در چارچوب لوی سارنولی، بخش زنان در کمیسیون حقوق بشر، استر محکمه، وزارت امور زنان و نهادهای زیاده دیگری بودند که میتوانستند برای حل قضایا و مشکلات حقوقی زنان و دسترسی به عدالت آنان را کمک کنند. اما پس از آمدن طالبان بیشتر زنان کارمند در ادارات دولتی خانه نشین شدند. بسیاری بیرون از کشور رفتند و بسیار از نهادها و اداره های مربوط به تامین حقوق زنان به شمول وزارت امور زنان بسته شدند. مقام های حکومت طالبان گفتند زمینه کار کردن دوباره زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی با گذشت زمان و بر بنیاد اصول اسلامی فراهم خواهد شد. زهرا جلال، یک تن از اعضای پیشین شورای ولایتی ولایت خوست، در صحبت با رادیو زادی گفت هرچند در دوره جمهوریت هم مشکلات در نهادهای عدلی و قضایی موجود بود، اما برای حل مشکلات زنان آدرس های زیاده موجود بود.
امکان داره قضات نو که آمده باشن دسترسی به قضیه نکنن، یا هم اما خانما شاید حاضر نشون، یک نوع ترس حراس داشته باشن و ای که آینده چی پلان میشه و چی پروگرام میشه و دیگه خدا میدانه که چی شوه، بخش شان رسیدگی شان شوه. این دیگه تا حال فعلا سردرگمی است، چون دولت نوام که است تا حال یک نو است، به همه پروسه ها پلانگذاری شاید نکده باشه.
اما به این چالش ها کنون در حاکمیت طالبان چیگونه پرداخته می شود؟ طالبان در این باره چیزی نمی گویند. شماری از وکلای مدافع زن بر رادیو آزادی گفتند بانک اکنون طالبان اجازه فعالیت را به آنها نمی دهند، اما تلاش می کنند به موکلانشان از طریق تلفن مشوره های حقوقی بدهند. تمنا صدیقی، یک تن از وکلای مدافع زن، می گوید بسته شدن ادارات عدلی و قضایی و دفاتر حقوقی زنان دسترسی به عدالت را کاملا فلج کرده است.
از وقتی که طالبان قدرت به دست گرفتن، مثل تمامی ادارات دولتی، سیستم عدلی و قضایی در افغانستان کاملا فلج شده و هیچ آدرس رسمی برای حل و فصل دعوی موجود نیست. متاسفانه مثل قبل اگر یک دعوای حقوقی یا جزایی رخ بده و اشخاص به حوزه مراجعه بکنن، چون دوزه افراد که فعلا هستن اونجا کار میکنن اصلا مسلکی نیستن، حتی موضوع کشف هم نمیتونن به درستی کار بکنن.
افزون بر این شکایات و نگرانی های زنان افغان، شماری از نهادهای جهانی نیست از اینکه زنان افغان به عدالت دسترسی ندارند نگرانند. هیدربار، مسئول بخش زنان دیدبان جهانی حقوق بشر، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت
So one of the really devastating things that's happened since the August 15th takeover by the
آنتی از زمان قدرت گرفتن طالبان در 15 آگست رخ داده این است که این سیستم ها به طور کامل از بین رفتن. قضات زن تحت هیچ شرایطی قادر به انجام وظایف خود نیستن و بسیاری از کشور فرار کردن و برخی دیگر تلاش کردن که فرار کنن اما نتوانستن. احساس خطر میکنن. سیستمی که برای جلوگیری از خشونت علیه زنان کار میکرد برچیده شده و کاملا از کار افتاده است. اکثرا خانه های امن بسته هستند.
تلاش کردیم در مورد این اداها و سیستم عدلی و قضایی حکومت طالبان و همچنان این که اکنون قضایای مربوط زنان به اساس کدام قانون فیصله می شوند دیدگاه سخنگویان طالبان را هم داشته باشیم. اما پس از چند روز انتظار، زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و معاونان او احمدالله وثیق و بلال کریمی بانک پیام‌های ما را دریافت کردند اما پاسخ ندادند.
بازار هنر موسیقی محلی در ولایت پروان قبل از حاکم شدن طالبان گرم و رونق قابل ملاحظه ای داشت. حالا هنرمندان میگویند که کاروبارشان از بین رفته و با مشکلات سخت زندگی دست و پنجه نرم میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با صدای منگل نبیزاده، جوان 26 ساله از هنرمندان آوازخوان محلی ولایت پروان، شمار زیادی از مردم آشنایی دارند و او را در محافل خوشیشان دعوت می کردند. اما حالا با حاکم شدن طالبان در افغانستان، هنر موسیقی در حکومت آنان ممنوع است. به گفته نویزاده، از رهگذر فعالیت‌های هنریش ماهانه از 35 الی 50 هزار افغانی درآمد داشت که از این طریق اعاشه خانواده خود را فراهم می‌کرد، اما حالا هیچ درآمدی ندارد. کسب و کار منگل نویزاده هم ضربه خورده. او از وضعیت کسب و کارش قبل و بعد از تسلط طالبان اینگونه قصه می‌کند.
پیش از دیگه در محفلای عروسی هم اشتراک میکردم، باز بعدنش وقتی که خلاص میشد باز یک چاشنی مکمل قوالی ما میخواندیم. حال از وقتی که امارت اسلامی آمده ما بیخی خانه نشین شدیم.
او در ادامه از وضع زندگی فعلیش بر رادیو آزادی گفت:
ما خودم 5 تا یک اولاد دارم دیگه، همکارای ما هر کدامش 12 تا 10 تا، هر کدامش همیال از برادرم 8 نفر هستن، 8 اولاد داره. بیخی دیگه در فقر افتادن، بیخی دیگه وضعشان خراب است، کسی در سر چوک میره یگان چیز کام بفروشه.
این آوازخوان محلی میگوید به دلیل اینکه از 3 ماه به این طرف در خانه به سر میبرد و با هنر موسیقی و کار روزانه اش خدافیزی کرده، با تهدید خشونت از سوی طالبان روبرو نشده است، اما ترس و نگرانی او را در وضعیت بدی قرار داده است. در ولایت پروان منابع مسئول آمار دقیق از شمار هنرمندان محلی ندارند. طالبان در دوره اول حاکمیتشان در افغانستان در سالهای 1996 تا 2001 میلادی هر نوع موسیقی را حرام اعلام کرده بودند، اما موقفشان این بار چقدر تغییر کرده؟ از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدم. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
برنامه ما در مورد موسیقی و آوازخوان برنامه شریعت است که موسیقی شمرده میشود، در شریعت بر اجازه نیست. پروگرام های دیگر برشان در پلان داریم که از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ برشان زیر کار گرفته خواهد شد.
بورد بانک جهانی از فرستادن 280 میلیون دلار به پولهای منجمد شده افغانستان به 2 نهاد سازمان ملل متحد حمایت کرده است. خبرگزاری رویترز این را گزارش داده است. حکومت طالبان میگوید درگیری دیروز میان طالبان و قوای سرحدی ایران در ولسوالی کنگ نیمروز بعد از چند ساعت متوقف شد. احمد الله وسیق و بلال کریمی سخنگویان طالبان در پیام جداگانه اواخر شب گذشته خود گفتند که درگیری به پایان رسیده، ولی درباره علت این برخورد چیزی نگفتند. ناتو ضمن بررسی عملیات اخیر تخلیه افراد از افغانستان تاکید میکند که ظرفیت کشورهای عضو برای چنین عملیات باید بلند برده شود. وزارت داخله طالبان میگوید برای هر یکی از قماندانی های امنیه ولایات سخنگو میگمارد. اکثر خبرنگاران شکایت میکنند که آزادی بیان با حاکمیت طالبان محدود شده و مقامات معلومات کافی نمیدهند. معاون وزیر خارجه هند دیروز با توماس نیکلسن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان گفتگو کرد. سخنگوی وزارت خارجه هند گفت جانبین برای ادامه هماهنگی میان هند و اتحادیه اروپا درباره افغانستان موافقه کردند. و سازمان ملل متحد میگوید که میلیون ها تن از باشندگان امریکای لاتین و منطقه کارابین با انتشار شیوع ویروس کرونا از گرسنگی رنج میبرند. فشرده تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. گزارش های خبری تا اینجا بود. سپاس که رادیو آزادی را پسندیدید. در ادامه 2 برنامه هفتگی آماده نشر است. نخست برنامه زن و زندگی و به دنبال آن برنامه حقوق اساسی و بشری.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
هرگاه در یک جامعه زمینه کار و مصروفیت سالم برای زنان مساعد نگردد و دولت هم نتواند معاش کافی برای شهروندانش بپردازد، تعدادی از زنان بی سرپرستی که بنابر عوامل شوهران و مردان خانواده هایشان را از دست داده و کسی دیگری به خاطر تهیه نفقه خود و اولادش نداشته باشند، مجبور می شوند بروی سرک ها و جاده ها برآمده و دست به گدایی دراز بکنند. هرچند تگدی و یا گدایگری و پول خواستن از دیگران حرفه نوی نیست، تعداد از زنان بی‌وظیفه بی سرپرست با شیوه‌های مختلفی از گذشته ها تا اکنون از مردم پول و خیرات می‌خواستند. اما چرا در این اواخر آمار زنان گدا افزایش یافته است؟
چه کنیم، از مجبوری همیجا میشینیم دیگه، کدام کسی نداریم که با ما کار کنه. شوهر دارم، روزی 50 روپه پیدا میکنه، از اون چیزی نمیشه، خانه کلان از غریب هستیم. سری سرا گلمه تفله میگیریم، میشینیم پیدا کدیم میخوریم، پیدا نکدیم گشنه خوابیم.
گفته می شود زمانی که حکومت افغانستان توسط طالبان سقوط کرد، اقتصاد بیشتر خانواده ها در حال ضربه خورد که آنان نه پول پسنداز و نه هم مواد خوراکی ذخیره داشتند و از سوی هم بعضی زنانی که در ادارات کار می کردند دفاتر برویشان بسته و یا آنها دیگر اجازه نداشتند که به کار خود ادامه بدهند، مجبور شدند آنان دست به گدایی دراز بکنند تا لقمه‌نان برای خود و خانوادهشان به دست بیاورند. نادیه دختر جوانی که پدر ندارد و به خاطر جمع کردن پول یک لقمه‌نانی برای خانوادهش از صبح تا شام برای جاده‌های شهر کابل سرگردان است.
گدایی میکنم، یا صبح تا شام در دکانها میرم، در روی سرک هر جو میرم 100 روپه 50 روپه 80 روپه اینم قد جمع میکنم. پدر ندارم، بدرک کار فقرک هستم، کنم مستم میبرم برم نان و چیزا در گذاره میکنیم دینی.
مادر چیزی کار نمیکنن؟
مادر ما مثل من میره گانجای کالای مردم هم میشه، یا که من هاری نمی کارم، مادر ما میکنم.
از این با بازمستان میشه و سرد میشه، دهی سایه شیشتی، از چند بجه تا چند بجه اینجا میباشی؟
از صبح که از خانه میبرایم تاو که میبرایدم بیرون هستم، این تا شام تاریک شد اونجا اختا خانک میخوام چطور کنم دگه زن؟
گفتی تا شام تاریک میباشم، باز اینجا کسی اذیتت نمی کنه؟
چطور نمی کنه، این هم که خورد که بودم تا بالم بازار میترم دیگه، نه چی میگن خود طاقت کنم.
مادرت نمیگه که به جای گدایی برو مکتب تا بخون؟
نه، مادرم میگه برو پیسه بیار که دیگه کسی نیست خوب بیارم. تا سن که اول خواندم باز دیدم که مادرم تنها بود دیگه، خورتم باش مام کار میکنم دیگه، باز مکتب میلا دادم.
نمیشه که خودت در خانه بشینی و مادرت کار کنه بر جای خودت؟
نه، بیادرکایم خورد است گریه میکنن دیگه، مجبور مادر پیش از باب باشه، اگر مادرم هم میره.
خواسته چی از چی میخوایی؟
خانه داشته باشیم، خانه خوب بینا، زمستان آمده خانه که
با گفته جلیل وکیلزاده، دکاندار در لیسه مریم شهر کابل، شماره از زنانی که به اثر جنگ ها در افغانستان بیوه و اطفالشان یتیم شدند، برای زنده ماندن خود و اولادش مجبورند گدایی بکنند. وی که همه روزه با چنین زنان گدا مقابل می شود که خیلی برایش دردآور است، می گوید
از وقتی که می طالبان آمده گدایگر زنها در بازار بسیار زیاد شده، یا مسکینا همی چوهشان که اگان جای وظیفه داشت در شهراله درجه که بودن بیچارا بیکار شدن، نگه یا کدامش پنجتار چارتا اولاد دارن، مجبور شدن دز به گدایی بزنن. اگر گدایی نکنن چی کنن بیچارا دیگر؟ مجبور هستن گدایی کنن، اولاد خودن آن بتن.
از سوی دیگر خانم سوریه 50 ساله یک تن از مادرانی که فرزندان و یتیم‌های پسرش را که در جنگ‌ها از دست داده است سرپرستی می‌کند، در منطقه میدان هوایی کابل دیدم که سرگردان گاه یک سو و گاهی به طرف دیگری به خاطر پیدا کردن پول ناچیزی می‌دوید. وی گفت سرپرست ندارد و کار دیگری هم از دستش نمی‌شود. او مجبور شده است که گدایی بکند.
کیم در جنگا رفت، شوهرم رفت، در بار خدا دیده سیستم هیچ چیز نیست دیگه، مجبور است خودزایی رستم، کرای خانه ندارم، کرای خانه رو جمع نکنم که بتم بی خانگی. کار خدا، یک انسانی که بچه نداشته باشه، اگه چیز نداشته باشه، مجبور که میکار کنه. اگه دوزی کنی خدا از دوال نگاه کنم. این همی روز قلال است یک چیزی که مردم داداد ندا خانه شو بود، ماشون کمک نکده میکن، چرا مطمئن شدم بچه پیش بود حال نیست خلاص.
گفته می شود این شمار زنان و دخترانی که مجبورن گدایی می کنند، بعضن با آزار و اذیت‌های جنسی هم مواجه می شوند. سیدا جان باشنده کابل می گوید زمانی که موترهای اشخاص با نفوذ و پولدار در طول رابندی گیر می مانند، بعضی زنان و دختران جوان از آنها پول می خواهند، ولی به گفته آقای سیدا جان بعضن دیده شده است که این دختران جوان با برخورد نامناسب تعداد از این مردان موتردار مواجه می شوند.
که بازار میبینی که هر موتر که تیر میشه بعد دست بالا میکنه، بدن مردم که مثال دست خود بالا میکنن، دریور سر شوخی میکنه، از جیجه کش میکنه، دست خود میگیره کش میکنه، خنده میکنه، خوی خوب مجبور است، بیچاره است، از اون جگر کنی هر کار کرده میتونه. خب بالاخره ایجا ترحم نیست، عاطفه نیست، دلسوزی نیست، حکومت مناسب نیست.
اما شماری از مردم دیگر میگویند که در این اواخر ظاهر و لباس این زنان گدا خیلی تغییر کرده است که هیچ کس فکر نمی کند آنها گدا باشند، زیرا بنابر اظهارات آنان این گداها همون زنانی هستند که قبلا در یک اداره وظیفه مناسبی داشتند ولی حالا بیکارند و مجبور شدند گدایی بکنند. عنایت الله باشنده خیرخانه مینه کابل در مورد این زنان گدا که ظاهر و لباسشان اکنون تغییر کرده است میگوید:
زنای گدایگر نسبت به سابق هیچ شناخته نمیشه. سابق که بود می آمدن با یک چادری یا با یک چادر یا با یک چیز بسیار کنه و فرسوده و خراب آدم می فهمید، حال هیچ فهمیده نمیشه. لباسای نو، چادری نو به سرش است، در بغلت می پدر میگه مرکو مکو، هیچ آدم شناخته نمیتونه که گدایگر واقعی اصلی کدام است و این گدایگرای نو فهمیده نمیشه کی چه رقم است. آدم ایران میمونه که برای کی آدم کمک کنه.
این که عامل عمده رو آوردن زنان به گدایی چیست، راه بیرون رفت آن کدام هست و مسئولیت دولت و مردم در این راستا چی است، در این باره مصاحبه ما را با عزیز الرحمن رحمانی استاد پوهنتون و آگاه امور اقتصادی انجام دادیم. بشنوید. آقای رحمانی در آغاز در رابطه به عمده ترین عاملی که زنان مجبور شدند گدایی بکنند گفت:
عوامل مختلف داره، فقرش، مشکلات اقتصادی است، عدم مسئولیت کاری است که بیکاری خیلی زیاد شده، همگیری پاندمی کرونا باعث ازی شد که خیلی افراد اشخاص که کار داشتن اونا کار خود از دست بدن یا ای که برن به قرنطین. دولت نتونست که بر اونا مثل دولت‌های مقتدر با اونا همو یعنی بیمه بیکاری را برشان پرداخت میکرد و باعث ازی شد که بیکاری زیاد شد، فقر در کشور بیداد میکنه. عوامل دیگه ای که بخصوص در افغانستان نیست که کثرت آوردن طفل که متوکل به خدا، یعنی به این منظور که اینا با اعتقاد و باوری که دارن فقط طفل به دنیا آورده شد و نانش خداوند خودش تضمین کرده، یعنی بنابر باور اولاد یا طفل زیادتر به دنیا میارن که این کثرت باعث ازی میشه که مشکلات اقتصادی را دامن بزنه و ایجاد کنه. مثلا یک کسی که بیشتر از 10 یا 15 طفل به دنیا میاره اینا نمیتونن با مو معیشتی که یا معاشی که به دست میارن بتونن مصارف از اون را تحت پوشش قرار بدن. ما شما میبینیم همه روزه بر روی سرک ها روز به روز تعدادشان زیاد میشه. بیکاری بیش از حد، شما میفهمین که بیشتر از 40% نفوس کشور خواهان کار است ولی کار برشان وجود نداره. در پهلوی ازی مافیای وجود داره که یعنی یک نوع سرمایه‌گذاری میکنن بالای اطفال زنان که اینا دست به گدایی بزنن، یعنی به یک شغل تبدیل شده گدایی در افغانستان که این موضوعات باعث میشه افزایش پیدا بکنه.
خب استاد، میشه بگوین که مسئولیت خاص دولت در قبال بهتر شدن زندگی امی زنان گدایگر چی است و همچنان مسئولیت مردم، سرمایه‌دار و تجارای افغان چی است به خاطر کمک به همچ زنان گدایگر؟
دولت به عنوان مجری یا کسی که مسئولیت داره در قبال شهروندایی که در کشور زندگی میکنن این کار میزنن، سواد را زمینه زیر برشان مساعد بسازن، در کنار از بعد فال اینا دوره تحصیل جبری بسازن، یعنی مسئولیت های دولت از صورتی که چونین اقدامات صورت بگیره میتونن که جلوگیری بکنن از این موضوع. در پهلوی ازی امی فرهنگ غلطی که سوالگر یا گدایی یا تگدی که به شکل عرفه شده این را میشه که از طریق مساجد، مکاتب، مدارس، سیمینارها، وزارتهایی که در قسمت زی دخل هستن اینا باید تبلیغ بکنن. در ضمنش اما بعدن اگر دولت وضعیتش خوب شوه، یعنی وضعیت اقتصادی اجتماعی خوب شوه، در پهلوی از حکومت داری خوب شوه و سیستم های بانکی فعال شوه، باز میتونه دولت که میکانیزم های مختلف را در این قسمت اجرا کنه، مثلا با اجرا کردن معاشات کارمندان، مامورین دولتی در پهلوی از او. متاسفانه که وضعیت فعلی باعث شده که حتی کارمندان بیشتر از 4 میشه که معاش خود دریافت نکنن، پس چطور میتونن اینا بر افراد دیگه کمک بکنن؟ خواهش مایی است که در نخست باید پولهایی که فریز شده او رها شده و در قسمت بعدی دولت باید هر چه عاجز زمینه سازی بکنه بدون کدام پیش شرط بر دونرهایی که در این قسمت کار میکنن تا اونا خودشان به شکل مستقیم بر پروسه داخل شوند و بر مردمی که ناتوان هستند بر ازنا کمک بکنن. تشکر.
به منظور توصیف این زنان و کاروبار از احمدالله وسیق یک تن از سخنگویان طالبان در کابل پرسیدیم که آنها چه اقداماتی در مورد این گونه زنانی که در این اواخر کار و وظیفه‌شان را از دست داده و مجبور به گدایی شدند روی دست دارند. آقای وسیق میگوید
حکومت کوشش میکند و پلان دارد که در مجموع سطح فقر و بیکاری را در مرکز و ولایات پایین آورده و زمینه کار را برای افراد بیکار چی زن باشد و یا مرد که سرپرست ندارند و یا کار کرده نمیتوانند پایین بیاورد. چنانچه در بعضی از ولایات همچو افراد غریب جمع‌آوری شده و ماهانه پول نقد و مواد خوراکه برایشان داده می شود که امید است این برنامه ها در بیشتر ولایات عملی شود. همچنان بعض کمک های بشری از طرف شمار از نهادهای بین المللی هم صورت گرفته که برای هر خانواده بی بضاعت مبلغ $275 آمریکایی و مقدار مواد خوراکی آماده شده که قبل از رسیدن زمستان برایشان توزیع می‌گردد که انشالله با این کمک‌ها سطح فقر در میان این خانواده‌های غریب تا جایی پایین می‌آید.
انشالله فقر کچه هم را تیتسی.
اما آقای وسیق این موضوع را مشخص نساخت که چگونه و چه زمان زمینه کار برای این زنان گدا فراهم می‌سازند تا آنان مجبور نشوند گدایی بکنند. خب با آرزوی این که دامن فقر و بیچارگی از افغانستان برچیده شود، این برنامه زن و زندگی را خاتمه داده، با شما شنونده های ارجمن هم خداحافظی می کنیم. هرگاه نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک می ساختید، به واتساپ رادیو آزادی پیام بفرستید. شماره واتساپ 00420-22-11-24-601. تا هفته بعد علایار و مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حق ازدواج بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و دارای کدام ارکان میباشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسان ها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمان بینان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکانی باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع امو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسانه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستن.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود.
افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشد ازدواج، که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شود. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هست باید واقع شود. و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود می‌آید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. زمینه پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر صحیح تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سلا آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از اون جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه. و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکنی مناسب را که در خور و شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه هست که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه که این به دوش شوهر هسته که بعد از ازدواج عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هسته که یک هشتم میراث را به سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب، اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چه زمانی طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش، انحلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن. و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شود. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق باین ما میتونیم از اونا هم ببریم. در طلاق باین در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دومی طلاق میتونه طلاق خول باشه که در طلاق خول در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم، از طرف زن گرفته میشه. ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بدن. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاقی هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شوه میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره. و تا این سه مرتبه، البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد، یا شوهر که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه، و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست، طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از همدیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف برازات هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از مواردی هست شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه، نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دوم گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم، این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن و قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نایب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، از زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه، در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه، زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست، در صورتی که شوهر عیبی داشته باشد، کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا، به شکل از اشکال عیب داره، یا مثلا دوچار مریضی سبول علاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه بعد اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا با حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته رو عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه اینا نیاز به اثبات داره، زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
الا دل بر تو را مایم چی میگی، چریبم قوم و خیش خو نمیگی، جان محبوبی آی ما خوبم قوم و خیشی خود بگفتم، تو را با ما نمیده یار چی میگی، جان محبوبی آی جانم دا قدت نیستم بابده، جانم دا قدت وی نیستم بابده، جانم دا قدر نیستم بابده، جانم دا قدر نیستم بابده، از لب لب جوی بار چیدم گل تر، از لب لب جوی بار چیدم گل تر،
یک دستن یک سبد نه یک دامن نه یک دستن یک سبد نه یک دامن نه یک شاخن یک بهار چیدم گلتا یک شاخن یک بهار چیدم گلتا چشمه اصل مستی تو را خواب کی داده دم پشت خانه سه باغچه انار است باغبانت منم باغ تو را آب کی داده دم خانه در آیی که مگم زود برایی دم خانه در آیی که مگم زود برایی دم خانه در آیی که مگم زود برایی سفر بهار آمده ای که پس از سفر